دنیا گردآوری عبدالرحمن دیجی، محمد قصا و فتح‌الله دیدبان. اگه تمایل دارید بدونید ماجرای این نفسانه به کجا ختم میشه و چه اتفاقهایی رخ میده، امشب برنامه رو تا پایان بشنوید. در زمانهای قدیم مردی بود که 3 پسر داشت. اسم پسر کوچکتر پلوتون بود که همه اونو مسخره میکردن و به قول معروف هیچ کس براش ترحم خورد نمیکرد. یه روز برادر بزرگتر تصمیم گرفت به جنگل بره تا کمی هیزم جمع‌آوری کنه و به خونه بیاره. مادر کمی آب میوه تازه و کیک توی سبدی گذاشت تا پسر هر وقت احساس گرسنگی کرد از اون آب بخوره. وقتی پسر بزرگتر به جنگل رسید، مردی رو دید که قد کوتاهی داشت و خاکستری رنگ بود. مرد کوتوله به پسر سلام کرد و گفت: پسر جان، کمی از اون کیک و آب میوه به من میدی؟ من خیلی گرسنه و تشنم. اما پسر بزرگتر که جوون بی ادبی بود گفت: کیک و آب میوه بدم به تو؟ مال خودمو بدم به تو؟ من نه کیک دارم نه آب میوه، خداحافظ. و بعد به سرعت از اونجا دور شد و مرد کوتوله رو تنها گذاشت. پسر رفت و رفت تا به بیشه‌زاری پر از هیزم رسید. با خوشحالی شروع کرد به قطع کردن درختای بیچاره، اما هنوز چند تا ضربه بیشتر نزده بود که تبرش شکست. تیغه تبر هم محکم به بازوش خورد و زخم ناجوری برداشت. پسر مجبور شد هر چه زودتر به خونه برگرده تا زخمش رو مداوا کنه. فردای اون روز پسر وسطی برای جمع‌آوری هیزم به جنگل رفت. مادر برای اونم مقداری کیک و آب میوه تازه گذاشت تا با خودش ببره و هر وقت احساس گرسنگی و تشنگی کرد از اون بخوره. پسر وسطی هم مثل برادر بزرگترش در میونه راه به مرد کوتوله رسید و مرد کوتوله از اون مقداری کیک و آب میوه تقاضا کرد. پسر وسطی هم در جواب گفت: اگه من کیک و آب میوه‌م رو به تو بدم، پس خودم چیکار کنم؟ ها؟ از گرسنگی و ضعف میمیرم. و بعد مرد کوتوله رو گرسنه و تشنه تنها گذاشت و رفت که با تبرش درختی رو قطع کنه، اما خیلی زود به سزای کارش رسید. اون وقتی با تبرش درختی رو قطع میکرد، تبر شکست و تیغه تبر محکم به پاش خورد و زخمیش کرد. پسر وسطی هم مجبور شد برای معالجه پاش به خونه برگرده. مادر که از فرستادن دو پسرش برای جمع‌آوری هیزم ناامید شده بود، به شوهرش گفت: ای مرد، زمستون داره از راه میرسه و ما هیچ هیزمی نداریم. اجازه بده این بار پلوتون برای جمع‌آوری هیزم به جنگل بره. مرد پوزخندی زد و گفت: پلوتون؟ دو برادر بزرگترش از عهده این کار بر نیومدن زن، اونا زخمی برگشتن. اون وقت این پسر یکی از اونا کوچیکتره از عهده این کار برمیاد؟ نه نه، یه حرفو نزن زن. در این موقع پلوتون از راه رسید و چون حرفای پدر و مادرش رو شنیده بود، اصرار کرد که پدرش اجازه بده این بار اون به جنگل بره و قول داد که دست خالی بر نگرده. خلاصه اونقدر گفت و اصرار کرد تا بالاخره پدر قبول کرد و گفت: باشه پسرم، برو. تو هم باید یه چیزایی یاد بگیری. فقط اگه اتفاق بدی پیش اومد، فوراً به خونه برگرد. پسر قول داد که دست پر به خونه برگرده و اگه اتفاق بدی براش افتاد فوراً برگرده. فردا صبح زود مادر برای پلوتون یه دونه کیک آب میوه تازه آماده کرد و پلوتون از مادر تشکر کرد و به طرف بیشهزار به راه افتاد. پلوتون وقتی به بیشهزار رسید اونم مثل برادرای دیگش با مرد کوتوله خاکستری رنگی برخورد کرد. مرد کوتوله به پلوتون نزدیک شد و بعد از سلام گفت: ای پسر جوان، من خیلی تشنه و گرسنه‌ام، آیا چیزی داری به من بدی؟ دارم از گرسنگی و تشنگی ضعف میرم. پلوتون با خوشرویی گفت: البته که دارم دوست عزیز، البته من فقط یه دونه کیک دارم، ولی خب اونو با هم تقسیم میکنیم، نصف نصف، بیا. پلوتون وقتی کیک رو درآورد با تعجب دید که کیک یکی نیست بلکه دوتاست، تازه آب میوه هم مقدارش بیشتر شده. پلوتون با خوشحالی به همراه مرد کوتوله شروع به خوردن کردن. مرد کوتوله به پلوتون گفت: آه، تو پسر مهربونی هستی، من برات دعای خیر میکنم. حالا این درخت خشک رو قطع کن، توی تنه اون چیزیه که متعلق به توه. مرد کوتوله پلوتون رو به زیر درخت خشکی برد و بعد از پسر خداحافظی کرد و رفت. پلوتون شروع کرد به تبر زدن به درخت خشک. وقتی تنه درخت روی زمین افتاد، پلوتون دید یک غاز از توی اون بیرون اومد، غازی با پرهای طلای ناب. پلوتون با تعجب به پرهای طلای غاز خیره شد و بعد با خوشحالی اونو برداشت و چون هوا کمی تاریک شده بود به مهمونخونهی که در اون نزدیکی ها بود رفت تا شب رو در اونجا بمونه. صاحب مهمونخونه سه تا پسر داشت. اونا وقتی غاز طلایی رو در دست پلوتون دیدن با خودشون گفتن: عجب پرنده قشنگی، براش طلای نابه، چه درخششی دارن. بعد هر سه پسر آرزو کردن که یه پر طلایی غاز رو با خودشون داشته باشن. پسر بزرگتر با خودش گفت: باید صبر کنم، توی یه فرصت مناسب یکی از برای طلای این غاز رو برای خودم بکنم. وقتی پلوتون برای انجام دادن کاری به خارج از مهمونخونه رفت، پسر بزرگتر به سراغ غاز طلایی رفت و دستش رو دراز کرد تا یکی از پرهای طلایی غاز رو بکنه، ولی انگشتش سخت و محکم به بال غاز چسبید. پسر هرچی تلاش کرد که انگوشش رو از غاز طلایی جدا کنه، نشد که نشد. در این موقع پسر وسطی هم از راه رسید و بدون هیچ سوالی اونم قصد کرد یه پر طلایی از غاز بکنه، ولی اونم به درد برادرش دچار شد و انگشتاش به غاز چسبید. چند دقیقه بعد پسر کوچیکترم اومد. دو تا برادر فریاد زدن: همونجا بمون، به ما دست نزن. ولی برادر کوچیکتر توجهی به حرف برادرهای دیگش نکرد و گفت: شما همیشه همه چیز رو برای خودتون میخواین، چرا من یه پر طلایی نداشته باشم ها؟ و جلوتر رفت و همین که دستش به دست برادرش خورد محکم به برادرش چسبید. اونا مجبور شدن تا زمان برگشت پلوتون به مهمونخونه صبر کنن، شاید پلوتون بتونه اونا رو از این وضعیت نجات بده. گلوتون که به مهمون خونه برگشت به سراغ غاز طلایش رفت و وقتی اون وضعیت رو دید از طمع سپسر خبردار شد و بدون اینکه کاری به کار اون سپسر داشته باشه و حرفی بزنه غاز طلایی رو همراه پسرها برداشت و به راه افتاد. پسرها فریاد زدن:
آهای، ما رو کجا میبری؟ ما نمیخوایم همراه تو بیایم.
پلوتون گفت: من دارم غازم رو با خودم میبرم. اگه شماها به اون چسبیدین این مشکل خودتونه، از دست من کاری ساخته نیست. پسرها شروع کردن به سر و صدا راه انداختن. در این موقع کشیشی که از اون حوالی میگذشت به پلوتون نزدیک شد و گفت: این پسرها رو کجا میبری؟ پلوتون گفت: من اونا رو نمیبرم، اونا خودشون دارن دنبال من میان، من فقط دارم غاز طلاییم رو میبرم، کاری به کار اونا ندارم. پسرها به کشیش گفتن:
پدر جان لطفا ما رو از دست این پسر نجات بدین، ما نمیخوایم همراه اون بریم، ما باید به مهمون خونه برگردیم، پدرم حتما تا به حال نگران شده.
کشیش به پسرها نزدیک شد تا اونا رو نجات بده، اما همین که آستین لباس پسرها رو گرفت اون هم به غاز چسبید. کمی بعد اونا به گورکنی رسیدن. وقتی که گورکن کشیش رو دید که دنبال پسرها میدوه فریاد زد:
پدر روحانی، چرا اینقدر با عجله میرین؟ ما هنوز مراسم داریم پدر روحانی.
بعد دامن لباس کشیش رو گرفت و تا دستش به لباس کشیش خورد اونم به غاز چسبید و مجبور شد به دنبال اونها بدوه. اونا همینطور که می دویدند به دوتا روستایی رسیدند که هر کدوم یه بیل روی دوششون بود. کشیش از این دو مرد روستایی کمک خواست و گفت: فرزندان من بیاین به من و گورکن کمک کنین و ما را آزاد کنین. خداوند شما رو ببخشه و آرزوهاتون رو برآورده کنه. مردان روستایی به قصد کمک به کشیش و گورکن نزدیک شدن، اما اونا هم به کشیش چسبیدن و مجبور شدن دنبال بقیه بدون. حالا 7 نفر دنبال پلوتون و غاز طلایی می دویدن. اونا رفتن و رفتن تا اینکه به یه شهر رسیدن. حاکم اون شهر دختر زیبا و خوبی داشت، اما این دختر اونقدر جدی و اخمون بود که تا به حال کسی نتونسته بود اونو بخندونه. به خاطر همین هم حاکم اعلام کرده بود هر کس بتونه دخترش رو بخندونه دخترش رو به عقد اون در میاره و داماد پادشاه میشه. پلوتون هم وقتی این خبر رو شنید با غاز پرتلایی و 7 نفری که دنبالش بودن پیش دختر حاکم شهر رفت. دختر با دیدن این 7 نفر که دنبال هم میدویدن و به هم چسبیده بودن شروع کرد به خندیدن. حالا نخند کی بخند. ساعتها خندید و خندید. این شد که پلوتون حق عروسی کردن با دختر حاکم رو پیدا کرد، ولی حاکم از دامادش یعنی پلوتون خوشش نیامد و برای همین هم شروع کرد به ایراد و بهونه گرفتن و گفت: پسر جوان، اول باید بری و مردی رو بیاری که بتونه آب یه آبنبار رو به تنهایی بنوش، بعد میتونی با دخترم ازدواج کنی. پلوتون از این خواسته حاکم سخت ناراحت شد و به فکر فرو رفت، ولی یهو یادش به مرد کوتوله خاکستری افتاد و با خودش گفت: شاید اون کوتوله مهربون بتونه به من کمک کنه. آره، باید برم سراغش. پلوتون بعد از قصر حاکم خارج شد و یه راست به جنگل رفت، ولی هرچی گشت خبری از مرد کوتوله نبود که نبود. پلوتون نومیدانه خواست برگرده، ولی یه دفعه صدایی به گوشش رسید: ای جوان، به من کمک میکنی؟ پلوتون به طرف صدا سر چرخوند. مرد غمگینی رو دید که روی زمین چون بطن زده. پلوتون از اون پرسید چی شده؟ چی کمکی از دست من ساخته است؟ مرد جواب داد من خیلی تشنم، اونقدر تشنم که اگه یه دریا آب بنوشم بازم سیراب نمیشم. پلوتون این حرف رو کشنید با خوشحالی گفت قصه نخور، قصه نخور، من میتونم به تو کمک کنم، با من بیا تا بتونی سیراب بشی. مرد با خوشحالی گفت واقعا میتونی منو سیراب کنی؟ نمیدونی چقدر تشنم. پلوتون مرد تشنه رو یه راست به آبنبار حاکم برد. مرد هم فورا شروع کرد به نوشیدن آب آبنبار و هنوز چند ساعتی نگذشته بود که تمام آبها رو سر کشید و بعد در حالی که از پلوتون تشکر میکرد از اونجا دور شد. پلوتون با خوشحالی به قصر حاکم رفت و به اون خبر داد که دیگه آبی توی آبنبار باقی نمونده و باید هر چه زودتر مراسم عروسی رو برگزار کنن. اما حاکم که نمیخواست دخترش رو به یه جوون فقیر بده، باز هم بهونه آورد و این بار گفت پسر جان، تو این دفعه باید مردی رو به قصد من بیاری که بتونه یک کوه نون رو بخوره. پلوتون این بار هم به طرف جنگل رفت و همون جای همیشگی مردی رو دید که کمربند پهن و بزرگی دور کمرش بسته بود. این مرد که خیلی هم غمگین بود با دیدن پلوتون گفت ای پسر جان، کاش میتونستی به من کمک کنی. پلوتون گفت چه کمکی؟ مرد گفت من تموم نونهای نانوایی رو خوردم ولی چه فایده، هنوز هم گرستم، شکمم هنوز خالیه، این کمربند رو دور شکمم بستم تا از گرسنگی ضعف نکنم. پلوتون خوشحال شد و گفت فوراً بلند شو و دنبال من بیا تا یک کوه نون بهت بدم و بخوری. بعد مرد گرسنه با خوشحالی به دنبال پلوتون به راه افتاد. حاکم هم تموم آردهای کشور رو جمع کرده بود و دستور داده بود یه نون به اندازه یه کوه تهیه کنن. مرد گرسنه به قصر حاکم که رسید فورا شروع کرد به خوردن نون. یه روز بعد اثری از نون نبود که نبود. پلوتون برای بار سوم از حاکم شهر خواست که مراسم عروسی رو برپا کنه. ولی حاکم باز بهونه آورد و گفت تو باید یک کشتی داشته باشی که هم روی دریا و هم روی خشکی راه بره. هر وقت که تو با این کشتی به اینجا اومدی من دخترم رو به عقد تو در میارم. پلوتون باز هم به جنگل رفت و این دفعه مرد کوتوله خاکستری رو دید که اونجا نشسته بود. مرد کوتوله از دیدن پلوتون خوشحال شد و پلوتون ماجرای درخواست حاکم رو براش تعریف کرد. مرد کوتوله خندید و گفت این که کاری نداره، من اون کشتی رو برات می‌سازم. و بعد خیلی زود یک کشتی بزرگ برای پلوتون ساخت که هم روی دریا و هم روی خشکی راه. پلوتون از مرد کوتوله تشکر کرد و سوار بر کشتی به طرف قصر حاکم رفت. حاکم با دیدن کشتی فهمید که دیگه نمیتونه بهونه بیاره و بالاخره قبول کرد که مراسم عروسی پلوتون و دخترش رو برگزار کنه. خلاصه پلوتون افسانه ما با دختر حاکم ازدواج کرد و سالهای سال با خوبی خوشی کنار هم زندگی کرد. امشب افسانه قشنگ قاز پرتلایی رو براتون نقل کردم، از مردمان سرزمین ترکمنستان، برگرفته از کتاب افسانه های مردم دنیا، گردآوری عبدالرحمن دیجی، محمد قصا و فتح‌الله دیدبان. افسانه ها بی تاریخ و بی زمانن. افسانه ها و قصه های عامیانه با هر محیط اجتماعی و محلی منطبق میشن و از این رو در عین کهنگی تازه و امروزی هن. اندیشه‌ای که در درون این افسانه ها و قصه ها نهفته، در همون حال که ریشه در ناخودآگاه آدمی و ژرفای فرهنگ مردم دارن، دائم در حال تغییر و تفسیر تازند. هزار افسان کار مشترکی بود از نویسنده و سردبیر زینت صالح‌پور. ویراستار سهیلا کریمی. اجرا مهران دوستی. صداوردار فوزیه میر دریکوند. تهیه کننده زهرا عبدالله زاده. تا افسانه دیگر، بدرود. شبکه جوان، شبکه جوانان با فرهنگ ایران. همراه شما.
آزاد سفر یار سفری که از عشق تو شد عمرم سپری. همراه تو و هم پای تو هم زیبای منی شیدای تو هم رسوای تو هم رسوای تو هم از من نگری سوی دیگری. دست غمت دیوانه شدم در گرد رخ پروانه شدم در عشق و جنون افسانه شدم بس کن به خدا این عشق گری. از رنج و غم من بی خبری آهم نکنه در تو اثری. آزاز سفر یار سفری که از عشق تو شد عمرم سپری. در وادی غم تنها چه کنم با درد و غم خونی جگری.
ای جوانان توانای وطن روی لبهاتون امار خنده باد، با امید و دانش و ایمان به پیش تا همیشه نامتون پاینده باد. ای جوانان توانای وطن لبهاتون امار خنده باد، با امید و دانش و ایمان به پیش تا همیشه نامتون